خستین بار در برابر رسانه ها ظاهر شد. اسم او هنوز در فهرست سیاهی سازمان ملل متحد درج است. آقای حقانی که امروز در مراسم فراغت معسلان اکادمی پلیس در کابل سخنرانی میکرد گفت که طالبان با موافقتنامه دوحه متحدند. در این موافقتنامه که در سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده به امضا رسید، طالبان خواسته شده که روابط خود را با گروه های تروریستی از جمله القاعده قطع کنند. طالبان قبلا گفتند که با گروه های تروریستی رابطه ندارند. کمیته بین المللی نجات گفته است که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از قحطی در افغانستان، نجات جان مردم و پایان یافتن وضعیت ناگوار زنان و دختران در این کشور اقدام کند. این کمیته دیروز در خبرنامه گفت تا زمانی که اقدامات لازم برای احیای اقتصاد افغانستان روی دست گرفته نشود، افغانها رنج خواهند کشید و قربانی خواهند داد. برنامه جهانی غذا می گوید که در افغانستان هیچ خانواده پیدا نخواهد شد که از بحران کنونی زیان ندیده باشند. این اداره در اعلامیه دیروزش گفت که از آغاز سال 2022 به این سو به 11 میلیون افغان کمک غذایی رسانده، اما افزوده که بودجه‌اش در ماه روان میلادی تمام می شود. یک سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که اردوغان فردا یکشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت خواهد کرد. ابراهیم کالین امروز در استانبول گفت انقره آماده است که در زمینه حل بحران اوکراین کمک کند. او پیشنهاد ترکیه را در خصوص میزبانی گفتگوها بین روسیه و اوکراین و تقاضا برای توقف فوری خشونت‌ها را تکرار کرد. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد دهمین روز شد. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده در پولند و رومانیا با مقامات در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و تأثیر جنگ بر اوضاع در منطقه بحث خواهد کرد. قصر سفید دیروز گفت که انتظار می رود که آجندای از سفر خانم هاریس بر اقتصاد، امنیت و کمک های بشر دوستانه به اوکراین متمرکز باشد. و چین بودجه دفاعی خود را امسال بیش از 7% افزایش می‌دهد. پکینگ امروز گفت که 229 میلیارد دلار در سال 2022 بر تقویت امور دفاعی خود مصرف خواهد کرد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان می‌گوید که نیروهای نظامی 350 هزار نفری می‌سازند.
عبدالسلام حنفی تاکید کرد که هزینه این نظامیان از بودجه داخلی افغانستان خواهد بود.
آیا از منابع داخلی تمویل هزینه نیروهای امنیتی و نظامی ممکن هست؟
جامعه جهانی و در اصلش امریکا نتوانست که 350 هزار تمویل کنه برای مدت زمان زیاده. طالبا به هیچ عنوان و اساس سرچشمه‌های عایداتی افغانستان نمیتونه.
کشت کوکنار در ولایت فرا افزایش یافته.
پارسال ما خیلی گندم کش میکرده، امسال دیگه دیده که مردم داسالات تیزی تریاک بیشتر، ما امسال دو چند از گندم بیشترتر تریاک کاشته.
و در برنامه هوای تازه،
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان نزاکت های دوستی را مراعت نمی کنند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
شما را باز هم خوش آمدید میگوییم. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. برای نخستین بار سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در برابر رسانه ها امروز ظاهر شد. او نامش در فهرست سیاه ملل متحد هنوز درج است. آقای حقانی گفت که جهان تا کنون حکومت طالبان را یک تهدید میپندارد. از سوی دیگر عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت در نظر دارند که نیروی نظامی 350 هزار نفری بسازند. بیشتر در این گزارش.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان که در مراسم فراغت دور لیسانس جانشجویان اکادمی پلیس گپ می‌زد، تاکید کرد که هزینه این نظامیان از بودجه داخلی افغانستان خواهد بود، اما سازوبرگ‌ها و امکاناتشان زیاد نخواهد بود.
امروز سستیکا یا کشورهای دونر دیگر ارگان‌های امنیتی ما را حمایت نمی‌کنند، اما بودجه داخلی ملی ما انشاءالله به یه تکافو میکنه. از این بعد یاشه شما، البسه شما، یونیفرم شما، تمام ضروری معاش و همه ضروریات شما از بودجه ملی افغانستان تامین می شود.
معاون رئیس الوزرای طالبان یک بار دیگر از کسان حرفه‌ای و متخصصان که از افغانستان بیرون شدند خواست که به وطن برگردند. در همین حال سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان که برای بار نخست در برابر رسانه‌ها دیده شد در گردهمایی گفت که هرچند بارها به جهان اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه آنها نخواهد بود، اما باز هم حکومت طالبان به عنوان یک خطر تعبیر می شود. سراج الدین حقانی از جامعه جهانی خواست تا کمک ها به افغانستان را از سر بگیرند.
خارجیانی که در جریان جنگ کمک کردند تا جنگ را ادامه داده و کشور را ویران کنند، اکنون زمان بازسازی کشور است. هیچ کس برای شما محدودیت اعمال نکرده است.
سراج الدین حقانی از جنگ 20 سال گذشته طالبان در افغانستان دفاع کرد و گفت که طالبان همواره می‌خواستند که انتقال قدرت به گونه صلح‌آمیز شود و نظام اداری مسئول بماند، اما به گفته او این تلاش‌ها نتیجه مطلوب نداشتند. او رفتار نامناسب نظامیان طالبان را پذیرفت، اما وعده سپرد که این مشکل به زودی حل خواهد شد. او در حال این وعده را داده که در ماه‌های اخیر دست کم 6 غیر نظامی توسط نظامیان طالبان کشته شدند. سراج الدین حقانی رهبری شبکه حقانی طالبان را بر عهده دارد. او توسط سازمان ملل و ایالات متحده در لیست تروریستی قرار گرفته و ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. او چندی پیش در یک گردهمایی در خوست گفته بود که بیشتر از 1000 حمله کننده انتحاری را او خودش برای انجام حمله ها به افغانستان فرستاده است. بیشتر قربانیان حمله های انتحاری غیر نظامیان بودند. به گونه مثال انفجار یک موتر تانکر پر از مواد انفجاری در سال 2017 در چهارراهی زنبق در کابل کم از کم جان 150 تن غیر نظامی را گرفت و نزدیک به 400 غیر نظامی دیگر را زخمی ساخت، حمله ای که مسئولیت آن را طالبان پذیرفت.
شنیدید که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان برای نخستین بار در برابر رسانه ها امروز ظاهر شد و در کابل گفت که جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را تهدید میپندارد. چرا طالبان به جهان هنوز تهدید پنداشته میشوند در حالی که طالبان پیوسته اطمینان دادند که از قلمرو افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد؟ این سوال را از تمیم آسی تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی پرسیدم.
خب اساساً سه دلیل اساسی وجود داره. اولی که طالبان تا هنوز علیه القاعده شبکه های تروریستی که در داخل خود افغانستان زیر چتر طالبان فعالیت میکنن کدام اقدام عملی انجام نداده. دوم، طالبان یک چتر شدن بر نیروهای مختلف تروریستی دیگه که باعث از این میشه که جامعه جهانی بالای از اونها اعتماد نکنه. دلیل سومش ایست که تقریبا در کابینه حکومت طالبان 40% کابینه از اینا کسایی است که در لیست سیاه ملل متحد وجود داره. اون شواهد زیاد وجود داره که رابطه و همزیستی که طالبان با گروه های توریستی خارجی داره تا هنوز بریده نشده و بر علاوه که قطع نشده علیشان اقدام هم صورت نگرفته.
آسی صاحب، اما طالبان رد کردن و گفتن که با گروه های تروریستی رابطه ندارن و از خاک افغانستان هم تهدید متوجه هیچ کشور نیست.
خب اساسا شما ببینین که ملل متحد آخرین گزارش خود به شورای امنیت ملل متحد گفت جناما که فرزند در شد بن لادن آمده بود کابل و با مقابل طالبان دیدار داشت. در این وقت شما اگه ببینید مدارک کافی دیگه وجود داره که ویغور هاست، ازبک هاست، جنبش به اصطلاح اسلامی ازبکستان هست، تا هنوز هم اینا روابط خدا با طالبان هست کردن. بعد از این نیروهای تروریستی یا گروه تروریستی که از پاکستان هست مثل سپاه صحابه، جهش محمد، لشکر طیبه تا هنوز با طالبان ارتباط داره.
در همین حال عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که نیروی نظامی 350,000 نفری میسازند و هزینه آن از بودجه داخلی افغانستان تمویل خواهد شد. آیا از منابع داخلی به باور شما تمویل هزینه نیروهای امنیتی و نظامی ممکن هست؟
اول خود امکان نداره، چون افغانستان یک کشور معادل خشکسته و منابع عایداتی شکریت سر تجارت ها از بنادر مختلف از مالیات که بودید بدست میرن آوائدش بابسته است. جامعه جهانی و در اصلش امریکا نتانست که 350,000 تمویل کنه برای مدت زمان زیاده. طالبا به هیچ عنوان و اساس سرچشمای عایداتی افغانستان نمیتانه.
گفتگوی بود با تمیم آسی تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:09 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر تنها راه جلوگیری از سرکوب زنان زیر حاکمیت طالبان را مداخله سازمان ملل و دیگر سازمان ها می داند و می گوید که برای دنبال کردن رویدادهای مربوط به زنان در افغانستان گام های بیدرنگ باید برداشته شود. او در گفتگو با رادیو آزادی از آنچه افزایش رویدادهای قتل، بازداشت و ناپدید شدن برخی زنان زیر حاکمیت طالبان خواند ابراز نگرانی کرد. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید زنان بیشترین قربانیان زیر حاکمیت طالبان در افغانستانند. از بازداشت زنان معترض گرفته تا قتل‌های مرموز و ناپدید شدن برخی دیگر چون آلیا عزیزی مدیر زندان زنانه هرات. به تازگی روز چهارشنبه هفته پیش دو زن به نامهای فاطمه و شریفه در ولایت بلخ به گونه مرموز کشته شدند. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در ولایت بلخ مرگ این دو بانو را تایید می‌کند و میگوید عاملان آن شناسایی شده و تحت تعقیب هستند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر از طولانی شدن لیست قضایای قتل، بازداشت و ناپدید شدن برخی زنان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. هیدربار مدیر بخش زنان این سازمان رویدادهای سرکوب زنان زیر حاکمیت طالبان را وحشتناک می‌داند و از سازمان ملل و دفتر معاونت سیاسی این سازمان یا یونما در افغانستان می‌خواهد برای پیگیری رویدادهای مربوط به زنان در افغانستان گام‌های بی‌درنگ بردارند.
تنها راه حل برای فعلاً این است که بالای سازمان ملل و یونما فشار بیاوریم تا نقش فعال در تعقیب این قضایا داشته باشد، به سرعت تحقیق کند و عمومی صحبت کند، سعی کند با آنچه که واقعا اتفاق افتاده است پی ببرد و از آنان محافظت کند.
چندی پیش ویدیویی از اعتراف 29 زن معترض در زندان طالبان نشر شد که نزدیک به 2 ماه پیش از یک خانه امن در کابل ربوده شده بودند، چیزی که طالبان پیش از انتشار ویدیو بازداشت آنان را انکار کرده بودند. اکنون گزارش ها از رها شدن این زنان زندانی به گوش می رسد. فرزان ایوبی از زنان معترض به رادیو آزادی می گوید زهرا محمدی، مرسل عیار، وحیده تمنا زریاب و برخی دیگر زنان از بند طالبان رها شدند.
زهرا جان آزاد شده و در مورد خانمایی که قبلا گرفتن 29 خانم دیگه، اونا هم اکثرا آزاد شدن. مرسل جان عیار، زهرا جان و تمنا پریانی، اینا همگی آزاد شدن و از مرجان وحیده و مدینه جان همچنان آزاد شدند. در جریان هستم.
در همین حال رازیه بارگزه یکی دیگر از زنان معترض رهایی همه این زنان را از بند طالبان تایید میکند. پس از بازداشت های پی در پی زنان معترض از سوی طالبان اعتراض ها خاموش شد و دیگر صدای زنان برای تامین حقوقشان در جاده های کابل شنیده نمی شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد دهمین روز شد. یک سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که اردوغان فردا یکشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت خواهد کرد. ابراهیم کالین امروز در استانبول گفت که انقره آماده است که در زمینه حل بحران اوکراین کمک کند. از سوی دیگر انتظار می رود که کامالا هارس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده در پولند و رومانیا با مقامات در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و تاثیر جنگ بر اوضاع در منطقه بحث کند. بیشتر درباره تحولات اوکراین در این گزارش از سید سمی عباس می‌شنویم.
در حالی که دیپلمات‌های غربی اقدامات را برای قطع جنگ در اوکراین دوام می‌دهند و در رابطه با افزایش حملات و تلفات افراد ملکی هشدار دادند، نظامیان اوکراین هشدار می‌دهند که قوای روسیه برای محاصره کیف، پایتخت این کشور و شهر خارکیف تلاش دارند. روسیه ادعا کرده است که در اطراف دو شهر محاصره شده اوکراین، ماریوپول و ولنواخه، آتش‌بس محلی را دستور داده، اما در دیگر نقاط اوکراین جنگ‌ها به شدت دوام دارند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی که صبح امروز 5 مارس نشر شد، تصدیق کرده که با مقامات بلند رتبه حکومت خود در کیف است و به جنگ خود علیه روسیه دوام می‌دهند و از دولت دفاع می‌کنند. او گفته است که آنها کشور خود را آزاد خواهند کرد. زلنسکی برد شدن خواستش از سوی ناتو عکس العمل شدید نشان داد. او از ناتو خواسته بود که در فضای اوکراین یک زون منع پرواز را ایجاد کند، اما سرمنشی ناتو در جواب گفته بود که این پیمان در بحران اوکراین دخیل نیست. زلنسکی در یک پیام خود شب گذشته خطاب به ناتو گفت هر کس که از این به بعد در این جنگ کشته می شود شما هم مسئول آن هستید و به خاطر ضعف و عدم اتحاد شما می باشد. با گفته او پیمان ناتو با رد ایجاد یک فضای منع پرواز در فضای این کشور در حقیقت چراغ سبز را برای بمباردمان شهرها و قریه های اوکراین روشن کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان تلاش‌های جدی دیپلماتیک در بروکسل گفت وضعیت در اوکراین قرار معلوم قبل از آن که بهتر شود بدتر خواهد شد. نظامیان اوکراین صبح امروز گفتند که حملات هوایی روسیه بر شهرها با سلاح‌های پیشرفته بیشتر شده و آنها اهداف را دقیق‌تر می‌زنند. مقامات اوکراینی می‌گویند که روسیه سعی دارد مناطق اشغالی خود را تا دامنه‌های لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین توسعه بدهند، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه از 8 سال به این سو بر ضد اوکراین می‌جنگند. آنها می‌گویند کیف به مقاومت خود علیه قوای روسیه ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کشت کوکنار در ولایت فرا افزایش یافته است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون چند خبر ورزشی.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان امروز بزرگترین جشنواره باولینگ را در کابل راندازی کرد. ادریس فاروقی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت مسابقات آن در 3 بخش خبرنگاران، بازیکنان و برای نخستین بار ناشنوایان شرکت کرده بودند. آقای فاروقی میگوید در این رقابت‌ها 100 ورزشکار اشتراک کرده و برای یک روز ادامه داشت. و افزود محمد امین رحیمی در بخش ناشنوایان با 124 امتیاز مقام نخست، محمد الله احمدی دوم و صمیم هاشمی هم مقام سوم را به دست آوردند. در بخش خبرنگاران میلاد نجیب اول، همایون آشنا و ولی رحیمی به ترتیب دوم و سوم شدند. در بخش بازیکنان سعید احمد معصومی، سمیر عزیزی و شاه محمد سلطانی به مقام‌های اول، دوم و سوم دست یافتند. پایان رقابت‌های پهلوانی کورش در ولایت تخار، ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها که 3 روز پیش با اشتراک 50 پهلوان 4 ولسوالی به میزبانی ولسوالی ینگ‌قلعه آغاز شده بود امروز پایان یافت. در صفحه آمده است هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد ورزش پهلوانی کورش و انتخاب بهترین پهلوانان به تیم منتخب آن ولایت میباشد. در پایان این رقابت‌ها 4 پهلوان به تیم منتخب این ولایت برگزیده شدند. و اعلام آمادگی ایتالیا برای میزبانی از بازی‌های فوتبال اوکراین. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلام کرد که کشورش آماده پذیرایی فوتبالیست‌های اوکراینی است و به آنها اجازه داده می‌شود تا از خاک ایتالیا برای برگزاری بازی‌های لیگشان استفاده کنند. پس از آغاز جنگ در اوکراین، اکثر کشورهای اروپایی سعی در کمک و پناه دادن به مردم و فوتبالیست‌های این کشور هستند. حالا فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلام کرد که هفته‌های آینده از لیگ اوکراین میزبانی می کند. تا کنون فدراسیون اوکراین در این مورد ابراز نظر نکرده است.
تیم ملی کرکت افغانستان در دومین و آخرین بازیش در دومین و آخرین بازی 20 اواره در برابر بنگلادش برنده شد. این بازی را بعد از 6 امروز نخست تیم بنگلادش آغاز کرد و 116 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در اواره 18 با از دست دادن 2 بازیکنش 121 دوش انجام داد و بنگلادش را با تفاوت 8 ویکت شکست داد.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
زمان این برنامه البته اندک تغییر کرده و برنامه هوای تازه را تا دقایق بعد در نیمه دوم ساعت می توانید از رادیو آزادی بشنوید. برای اطلاعات گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadir. از همراهیتان یک بار دیگر سپاس. ساعت 5:19 شام به وقت افغانستان است. با خبرها تا دقایق دیگر برمیگردم. اکنون در برنامه دیگر با همکارم امید مرزبان باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در 10 دقیقه دیگر از افزایش چشمگیر در کشت کوکنار در ولایت فرا به شما خواهیم گفت و اینکه طالبان کشت کوکنار را منع نکردند.
پارسال ما خیلی گندم کش میکردیم، امسال دیگه دیده که مردم گاسالات تیزی تریاک بیشتر، ما امسال دوچند از گندم بیشترتر میچی کاشته، تریاک کاشته دیگه.
همچنان شما را از پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید پخش خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. در ولایت فرا دهقانان میگویند نسبت به هر زمان دیگر اکنون بیشتر کوکنار کشت کردند. آنها دلیل این کار خود را مشکلات اقتصادی میدانند و میگویند سود کوکنار به مراتب بیشتر است. به گفته این دهقانان، طالبان مانع کشت کوکنار در ولایت فرا نشدند. بیشتر در این گزارش.
50 من زمین دارم، 3 جریب تریاک کاشته دیگه.
این آیت الله از روستای برنگ توت شهر فرا است که امسال در زمینهایش کوکنار کاشته. برنگ توت تقریبا در 10 کیلومتری شمال شهر فرا موقع دارد. این آیت الله 32 ساله که نانآور خانواده 8 نفری است، برای رادیو آزادی گفت که امسال در 3 جریب از 5 جریب زمینش کوکنار کشت کرده است و بقیهش را گندم، چون که به گفته او مفاد کوکنار بیشتر از سایر چیزا مثل گندم است.
پارسال ما خیلی گندم کش میکردیم، امسال دیگه دیده که مردم گاسالات تیزی تریاک بیشتر، ما امسال دوچند از گندم بیشترتر میچی کاشته، تریاک کاشته دیگه. 50 من زمین دارم، 3 جریب تریاک کاشته دیگه.
علی جان از روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک فراست. این دیقان فرایی هم امسال در 15 جریب از 20 جریب زمینش کوکنار کش کرده. علی جان 28 ساله براد وزادی گفت که حکومت طالبان مانع کشت کوکنار نشده، بنابر این او و سایر دهقانان در این ولسوالی کوکنار کشت کرده اند.
امروز شش کال غنم پر ځای تریاک کرلید.
ما امسال به جای گندم تریاک کشت کردیم. امارت اسلامی آمده به ما کار ندارد. منون تریاک خوب حاصل میدهد و مفاد بیشتر دارد. تا حال امارت اسلامی هم مانع کشت کوکنار نشده. تمام مردم امسال تریاک کشت کرده و میگفتند خوب حاصل میدهد.
گرد خلق کرل و شش کال وایشا اسلام و دولت کار نپلری.
برخ از دهقانان در فرام میگویند که از 1 جریب کشت کوکنار 10 کیلو تریاک به دست میآید و مفاد تریاک نسبت به گندم بیشتر است. مقامای محلی طالبان در فرام میگویند که دهقانان از روی مجبوریت دست به کشت کوکنار زده هند. اما آنان نمیگویند که در چه مقدار زمین در فرام امسال کوکنار کشت شده. یک گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 2020 نشان می‌دهد که کشت کوکنار در ولایات کندار و فرا 48% افزایش یافته بود. مولای عبدالمبین فیصل، سرپرست اداره زراعت فرا، به رادیو آزادی گفت دهقانان به بذرهای اصلاح شده دسترسی ندارند، از این رو در زمینهایشان کوکنار کاشتهاند.
بعضی ولسوالی که ولکده بکوا ولسوالی، بالا بلوک ولسوالی، فرارود ولسوالی،
در بعضی از ولسوالی ها مثل بکوا، بالا بلوک، فرارود و این ساحات کوکنار کشت شده. به این خاطر مردم کوکنار کشت کردند که توان اقتصادیشان بسیار ضعیف است. توان خرید تخم بذری خوب را ندارند. تخم های بذری خوب پیدا نمی شود و مواد خوراکی هم قیمت شده. به خاطر پیدا کردن نفقه عیالشان مجبور هستند کوکنار کشت کنند.
شان گراندی نو خلق د خپل ستړیا د وجه څخه د عیال نفقه په بل ډول نه برابرېږي. هغه مجبور د کوکنار وکړل ته دي.
طالبان در آغاز دوره اول حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی کشت کوکنار را منع نکرده بودند، اما به اساس برخی از گزارش ها در سال 1999 ممنوعیت وضع کردند. از سوی دیگر گزارش های از سود بردن طالبان از تجارت مواد مخدر پخش شده، چیزی که سخنگویان طالبان نمی پذیرند. به طور مثال مرکز خبر رادیو آزادی یک گزارش اختصاصی ناتو را در سال 2020 دیده بود. در بخش از گزارش مفصل آمده که طالبان در سالهای اخیر توان مالی خود را از طریق افزایش سود حاصل از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معدن و صادرات افزایش دادند. در ادامه تخمین زده شده بود که این گروه در سال مالی که در مارچ 2020 ختم می شد 1.6 میلیارد دلار درآمد داشت. کشت کوکنار در دوران حاکمیت نظام جمهوریت بیش از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 هم در مناطق مختلف افغانستان از جمله هلمند و فرا ادامه یافت. یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در طول دو دهه در افغانستان به طور مستمر رو به بالا بود. حتی به وصف هان که حکومت ایالات متحده برای معکوس کردن این روند 9 میلیارد دلار هزینه کرده بود.
شنیدید که طالبان ظاهراً با کشت کوکنار کاری ندارند، اما با تجلیل از جشن نوروز چی؟ اکنون که آمد آمد نوروز است و سال نو می رسد، این سوال مطرح می شود که آیا طالبان با برگزاری جشن نوروز مخالفت خواهند کرد؟ در گذشته چنین بوده و در دوران حاکمیت نخست طالبان در دهه 90 میلادی تجلیل از جشن نوروز حرام دانسته و ممنوع شده بود.
در خانه خود کردیم، نمون که تجلیل کنیم یا میله
بچه. از چگونگی بزرگداشت نوروز زیر حاکمیت دوره نخست طالبان قصه می کند. نفس جان خانم 75 ساله‌ای که همه عمر خود را در پایتخت کابل گذرانده است و گواه تحولات و رویدادهای چندین دهه در افغانستان بوده است. نفس جان میگوید هر چند نوروز از جشن‌های کهن در افغانستان است، اما طالبان در دور نخست حاکمیتشان بر افغانستان آن را از چشم انداختند.
سال نو تجلیل میکردیم که میرفتیم شاشه باغ بابر. نمیجم اینا نو خدا میبردم میشیشتیم کل ما میخوردیم قشقون خانه یگان قوم خود سال تبریکی میرفتیم. ببینیم طالبان که نو اومدن در دور اول خجازه نداد کلگی در خانه خود سال نو خود تجلیل کردن. جای نمون بچه ها را بره، دختر ها را بره. ما ای هم باش که سال میمونه نمیمونه.
نوروز هر سال نو خورشیدی با مراسم ویژه جهنده بالا و با حضور مقام های بلندپایه دولتی، حکومت های گذشته در ولایت بلخ به گونه نمادین بزرگداشت میشد. مردم نیز از ولایات مختلف برای اشتراک در این مراسم و تجلیل از میله گل سرخ به این ولایت سفر میکردند. با این حال توی محمد بگزاد از فعالان مدنی در ولایت بلخ میگوید امسال حال و هوای آمادگی ها برای بزرگداشت از نوروز کم رنگ است.
حال و هوای تجلیل نوروز نسبت به سالهای قبل در ولایت بلخ بسیار زیاد کم رنگ است و مردم علاقمندی بیشتر در تجلیل نوروز تا این حال ندارد. مهمانایی که ما در سالهای قبل داشتیم از خارج از ولایت می آمد، شور و هیجان با آمد نوروز در بلخ زیاد می شود و ما امیدوار هستیم حکومتی محلی و همچنان حکومت مرکزی دی راستا در روند تجلیل ازی یک گام مثبت به ارزش‌های فرهنگی و به ارزش‌های ملی داشته باشد.
با این همه حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تجلیل از نوروز را حرام و خلاف شریعت می‌داند، اما به رادیو آزادی گفت تا هنوز درباره تجلیل شدن و یا نشدن آن تصمیم گرفته نشده است.
هنوز روزهای زیاد مانده است، بعداً در مورد جنده بالا و تجلیل از سال نو تصمیم گرفته خواهد شد. هم اعلامیه نشر خواهیم کرد و هم آگاهی دهی خواهد شد.
تجلیل از نوروز پیش از این هم همواره با انتقادهای از سوی رهبران مذهبی به همراه بوده و حرام دانسته می شود. اما برخی از عالمان دین به این نظرند که دستور منع بزرگداشت از جشن نوروز در هیچ بخشی از آموزه‌های اسلامی به گونه واضح نیامده است و بزرگداشت از این روز به عنوان یکی از جشن‌های سنتی مردم کار خوبی است. برخی از فرهنگیان نیز تجلیل از نوروز، میله گل سرخ و میله دهقان را ارزش‌های مهم فرهنگی و ملی عنوان می‌کنند.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر. چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
رادیو آزادی روزانه ده ها پیام صوتی از شما دریافت میکند. ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش میکنیم. اکنون هم یکی از همان فرصت های خوب و مناسب دست داده تا از شما بشنویم.
محمد نعیم احمدی است، از یکی از معلولین، یک تن از معلولین عضو انجمن ملی نابینان مربوط نایه نوم. ما شکایت داریم که این نایه نوم در بلفی تحت معلولین که تحت پوشش قرار نگرفته، نابینان هیچ کمک نکنه. ما از طریق دفتر خود میخواهیم که برای ما کمک کنه. آره، دفتر ما را هم دونه پشتشی در بلفی نمیگرده، اونا تو قدر اهمیت نمیتیشه. انجمن ملی نابینان و قدر دیگه سطر راجع سرشدی وزارت عدلی است دیگه ما را از او طریق کمک بکنه. دیگه این وکیل ها به درد ما نمیخوره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی، به بسیار مشکلات به خدا جان مواجه هستیم. بسیار بسیار دیگه مشکلات اقتصادی ما زیاد شده. اگر به مهاجرین حساب کنیم، ما اینجا مهاجر هستیم به خدا. اکثریت از این مردم یعنی تیم ما مهاجر است. اگر به مستحقین حساب کنیم، مستحق است. اگر به کارگری حساب کنیم، اینا مزدورکار هستن. هیچ کار نیست، بار نیست. بسیار مشکلات داریم.
سلام برادر آزادی، من بنده از ولایت بدخشان مسئله اون قره شینگان. اما قره کمک هایی که از خارج آمد ما هیچ کمک ندیدیم در منطقه شینگان، خصوصا ولایت اون. رادیو آزادی خواهش مندم صدای مرا نشر کنید.
رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. از 7 شام به بعد روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا پخش می شود. وقت بخیر.
بیشتر از خبر،
پنج و نیم شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، برای نخستین بار در برابر رسانه ها امروز ظاهر شد. اسم او هنوز در فهرست سیاسی سازمان ملل متحد درج است. آقای حقانی در مراسم فراغت محصلان اکادمی پلیس در کابل سخنرانی میکرد و گفت که طالبان به موافقتنامه دوحه متعهدند. در این موافقتنامه که در سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده امضا شد، از طالبان خواسته شده که رابط خود را با گروه های تروریستی از جمله القاعده قطع کنند. طالبان قبلا گفتند که با گروه های تروریستی رابطه ندارند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین و آخرین بازی 20 اوره در برابر بنگلادش برنده شد. بازی را پس از چاشت امروز تیم بنگلادش نخست آغاز کرد و به افغانستان 116 دوش هدف تعیین کرد. تیم کرکت افغانستان با از دست دادن دو بازیکنش 121 دوش در اوور 18 انجام داد و بنگلادش را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. کمیته بین المللی نجات گفته است که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از قحطی در افغانستان، نجات جان مردم و پایان یافتن وضعیت ناگوار زنان و دختران در این کشور اقدام کند. این کمیته دیروز در خبرنامه گفت تا زمانی که اقدامات لازم برای احیای اقتصاد افغانستان روی دست گرفته نشود، افغانها رنج خواهند کشید و قربانی خواهند داد. یک سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که اردوغان فردا یکشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت خواهد کرد. ابراهیم کالین امروز در استانبول گفت انقره آماده است که در زمینه حل بحران اوکراین کمک کند. او پیشنهاد ترکیه را در خصوص میزبانی گفتگوها بین روسیه و اوکراین و تقاضا برای توقف فوری خشونت را تکرار کرد. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد دهمین روزه شد. و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده در پولند و رومانیا با مقامات در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و تاثیر جنگ بر اوضاع در منطقه بحث خواهد کرد. قصر سفید دیروز گفت که انتظار می‌رود آجندای سفر خانم هاریس بر اقتصاد، امنیت و کمک‌های بشردوستانه به اوکراین متمرکز باشد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه را در رابطه با راه اندازی جشنواره ورزش بولینگ در کابل میشنوید.
در سه کاتگوری ما مسابقات را برگزار کردیم و در هر سه کاتگوری نتایج مختلف به دست آمد.
فهیم نظری، معاون فدراسیون ملی بسکشی افغانستان، در رابطه با راه اندازی دوره سوم لیگ بسکشی برایتان معلومات می‌دهد.
فاینال را بخیر برگزار می
میکنیم که بین قندهار و کندوز فاینال است. بخیر، روز یکشنبه ساعت 10 بجه.
و از بسیر نیرومند آمر ورزشی ولایت بدخشان در رابطه با راه اندازی کارگاه ورزشی در کابل مشنوید.
ما سه روز که در سمینار شروع کردیم در بخش های مختلف آموزش داده میشه از طرف استادای هر بخش.
شنونده های عزیز، فدراسیون باولینگ افغانستان به روز شنبه جشنواره ورزش باولینگ را در کابل راه اندازی کرد. من در رابطه با راه اندازی این جشنواره با سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون باولینگ مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با نتایج این جشنواره پرسیدم.
خوشبختانه ما در کابل جشنواره ورزش باولینگ را برگزار کردیم که با حضور ورزشکاران در سه بخش مختلف برگزار شد که در بخش خبرنگاران، ناشنوایان و ورزشکاران بود که در سه کاتگوری ما مسابقات را برگزار کردیم و در هر سه کاتگوری نتایج مختلف به دست آمد. در بخش ناشنوایان و مسابقات محمد امین رحیمی با 124 امتیاز نفر اول شد. محمد الله احمدی همچنان 124 امتیاز گرفته بود اما سر اول مقام دوم زدن که امتیاز برتر و نفر اول داشت که امیر رحیمی اول شد. محمد الله احمدی دوم شد. صمیم هاشمی هم با 108 امتیاز در جایگاه سومی بخش ناشنوایان ایستاد. در بخش خبرنگاران هم میلاد نجیب با 135 امتیاز جایگاه اول را گرفت. همایون آشنا با 109 امتیاز و علی رحیمی با 109 امتیاز که با تفاوت امتیازی قرعه انداخته شد خودشان پذیرفتن مقامای دوم و سوم رسید که همون آشنا به عنوان نفر دوم و علی رحیمی به عنوان نفر سوم و بهرام امان هم با 107 امتیاز به عنوان نفر چهارم شناخته شد. در بخش ورزشکاران ما سید احمد معصومی با 177 امتیاز جایگاه اول را گرفت. سمیر عزیزی با امتیاز 174 نفر دوم شد و شاه محمد سلطانی هم با امتیاز 140 توانست که نفر سوم شناخته شد. مسابقات برای یک روز برگزار شده بود. ورزشکاران در چند مرحله با هم رقابت کردند تا که نفرات شناسایی شود و در مرحله بعدی که مرحله حذفی بود چهره ها برگزار شدند و در نهایت ورزشکاران در رده بندی که آمدند توانستند که مقام اول و دوم سوم را حاصل کنند. مسابقات هم در باشگاه فرینز بولینگ برگزار شده بود، یکی از معتبرترین برندهای بولینگ افغانستان که باشگاه معیاری است که در افغانستان فعلا فعالیت دارد.
هدف از راه اندازی از این جشنواره چی بود؟
هدف از برگزاری مسابقات رشد ورزش بولینگ و همچنان اینکه بعد از اینکه امارت اسلامی آمد به کابل اولین دور مسابقات فدراسیون ملی بولینگ برگزار شد. تا قبل از آمدن امارت اسلامی فعالیت‌های ما در بخش‌های مختلف بود اما بعد از اون ما حالا فعلا این جشنواره را برگزار کردیم زیر نام جشنواره ورزش بولینگ در افغانستان تا نفرات اول و دوم و سوم در بخش‌های مختلف شناسایی کنیم و با این استارت دوباره در بخش بولینگ بزنیم. در این رویداد از ولایات مختلف ورزشکاران آمده بودند که از مرکز بیشتر بود و از ولایات هم در این چارچوب مسابقات ورزشکاران حضور داشتند.
ورزش بولینگ چگونه یک ورزش است؟
ورزش بولینگ یک ورزش مفرح و تفریحی و به حساب بگیم که نرم است که در افغانستان در حالی که این ورزش پیش از این آمده بود اما به عنوان یک بخش به عنوان یک گیم تفریحی استفاده میشد اما در مدت که ما فعالیت خود از سال 2008 آغاز کردیم به عنوان یک ورزش مفرح و پرطرفدار معرفی کردیم با برگزاری رویدادهای مختلف در مناسبتهای مختلف ما تونستیم ورزشکاران مختلف را شناسایی بکنیم و یادآورم شوم که ما دو دوره حضور بیرون مرزی داشتیم که در رویداد جام جهانی 2018 دو ورزشکار ما شرکت کرد در رویداد آسیایی بولینگ در کویت برگزار شده و سال 2019 ورزشکاران ما در دو بخش بانوان آقایان شرکت کرده بود که سه آقا دو بانو شرکت داشتند.
بولینگ به شکل تیمی بازی میشه و یا به شکل انفرادی؟
ورزش بولینگ هم ورزش تیمی است هم انفرادی. ما در بخش تیمی گیم ها هیچ تفاوت نداره، فقط امتیازات مجموعاً با هم حساب میشه. بخش انفرادی هم همون چیز است، هیچ تفاوت نداره ولی اکثرا بخش های انفرادی بازی میشه. باز در مسابقات جهانی فرق میکنه، بخش انفرادی، بخش تیمی، بخش ماسترها این مسابقات پیگیری میشه. ورزش بولینگ روی یک پارکت مخصوص بازی میشه که پنها به شکل مثلث 10 پن یا 11 پن در آخر خط گذاشته میشه و نفری که میخواد بال بکنه یک بالی که به اندازه‌های مختلف اوت حساب میشه
از 6 پوند تا 16 پوند در نظر گرفته میشه. ورزشکاران از استفاده میکنن با توجه به وزنی که خودشان انتخاب میکنن، بال خود پرتاب میکنن از جایی که در نظر گرفته شده قبل از خط تا یک خط در نظر گرفته شده، از اونجا پرتاب میکنن. 18 متر فاصله، 18 یارد فاصله خود خط هست که پرتابشان این فاصله را باید در نظر بگیرن. و در صورتی که سه گونه امتیاز داره، یک امتیاز استرایک هست که به صورت کامل میتونن پنها را از روی خط خارج بکنن، یک امتیاز اکسپیر هست که مثلا نیم از پنها را چپا میکنن، نیم از پنها میمونن، یا مثلا از 9 پن 5 پن چپا میکنن 4 پنش میمونن، یا هم که اکسپیر و اوپن میشه.
همان گونه که در جریان هستید، از تاریخ 5 مهود به این طرف دور سوم لیگ برتر بسکشی در کابل راه اندازی شده است. در این بخش برنامه توجه شما را معطوف می‌داریم با سخنان فهیم نظری، معاون فدراسیون بسکشی افغانستان، که در رابطه با چگونگی را اندازی دور سوم لیگ بسکشی برایتان معلومات می‌دهد.
دور سوم لیگ بسکشی ما از تاریخ 5 مهود برگزار شد در کابل، که در دور سوم لیگ بسکشی ما 16 تیم حضور داشتن، قرعه‌کشی شد و 16 تیم بر رقابت پرداخت. سرپل با سمنگان بازی داشت، بدخشان با کابل بازی داشت، لوگر با بلخ بازی داشت، پنشیر با فاریاب بازی داشت، تخار با جوزجان بازی داشت، پروان با کندز بازی داشت، نورستان با بغلان بازی داشت، کندز با تخار بازی داشت و می شکل بازی های ما پیش رفت تا هشتیم. هشتیم از اینا بر آمدن، سرپل با بدخشان بر آمدن در دور هشتیم و قندهار با تخار، کندز با بلخ بر آمدن در هشتیم و بغلان با پنشیر، اینا در هشتیم بازی کردن که از این چهار تیم در سیم فاینال بر آمدن. ما برنامه ما، مسابقه ما در سیم فاینال بود که چهار تیم در این رقابت کردن. از این چهار تیم ما دو تیم در فاینال می رفتن و دو تیم دیگه سر سومی و چهارمی بازی می کردن. فقط بر روز یک شنبه ما فاینال با خیر برگزار می کنیم که بین قندهار و کندز فاینال است با خیر. روز یک شنبه ساعت 10 بجه فاینال برگزار میکنیم. مسابقات را که ما هر سالانه در کابل لیگ برگزار میکنیم، هدف فدراسیونی است که چهرهای برتر، چپاندازهای خوبه و اسبای خوبه شناسایی میشه و چپاندازهای خوب و اسبای خوبه از طرف هیئت‌های فنی ما شناسایی میشه که بعدا باز ما اگر مسابقات خارجی داشته باشیم از اونا بتونیم به مسابقات ما استفاده کنیم، چپاندازهای خوبه و اسبای خوبه. هدف سالانه که ما در کابل مسابقات میگیریم، لیگ برگزار میکنیم، هدفش امی است. و از طرف کمیته ملی المپیک کمک شده، همراه ما دائم هم کار بودن، تربیت بدنی دائم 54 فدراسیون که از کده کلشان هم کار است، به مو رقم به فدراسیون ملی بسکشی هم دائم هم کار است. حضور تماشاچی ها ماشالله خوبتر بود، ما فکر نمی کردیم که اینقدر تماشاچی بیاین و تیمای خدا از ولایت های بسیار دوردست بیان تیمای خدا تشویق کنن و چپاندازهای خدا. ماشاءالله ماشاءالله امسال هم حضور تماشاچی ها در میدان بسکشی ماشاءالله بسیار خوب بود، مردم می آمدن و تیمای خدا تشویق می کردن، ماشاءالله بسیار خوب بود. امشاءالله بخیر، با امید از این که ما فاینال هم با همات و شوق و با همات و هیجان امشاءالله فاینال هم بخیر خلاص کنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. کمیته ملی المپیک افغانستان هفته گذشته سمینار را برای آمرین ورزشی 34 ولایت در کابل را اندازی کرد. در رابطه با موثریت این سمینار، نظر بصیر نیرومند آمر ورزشی ولایت بدخشان را پرسیدم.
سمینار تحت نام ارتقای ظرفیت از طرفی رهبری اداره ورزش ریاست محترم امید تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شده بود. در این سمینار 34 ولایت
حضور داشتن. هر سمیناری که راه اندازی میشه این تاثیر خود داره. ما سه روز که در سمینار شرکت کردیم در بخش های مختلف آموزش داده میشه از طرف استادای هر بخش و ما با تمام ولایات با امیرینش هم کلام شدیم و معرفی شدیم. ای خودی از هم یک پیام خوبی داره. دقیقا این سمینار آموزنده بود. ما از این سمینار راضی هستیم. اینا میخواهند که ورزش از مرکز به ولسوالی ها انتقال بدن و توجه بیشترشون به جایی در اشاره دادن که باید ورزش در ولسوالی ها حتی رشد بکنه. نظری نیکی هست و انشاءالله به این گام مثبتشون ورزش بیشتر رشد خواهد کرد.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضن جوانان نزاکت های دوستی را مراعات نمی کنند. عواقب نداشتن احترام و مراعات نکردن نزاکت های دوستی چی عواقب را در پی دارد و چگونه می توانیم دوستی را پایدار نگه داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بنفشه بهار، یکی از آموزگاران معارف، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از آنجایی که انسان موجود اجتماعی است، همیشه به دنبال همراز و یافتن دوست خوب است. انسان در سایه دوستان وفادار و صمیمی می تواند به قله‌های موفقیت برسد. همچنین در سایه همدلی و همزیستی است که استعدادها شکوفا می گردد. دوستی ها باید به معیارها و ملاک‌های صحیح استوار باشد. نزاکت ها و احترام دوستی مراعات شود. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است و در یکی از ادارات خصوصی مصروف کار می باشد. او می گوید دوست خوب در زندگی نقش بسزایی دارد و موجودیت دوست خوب در زندگی می تواند انسان را به موفقیت ها برساند.
موضوع میشه حیاتی گفت، موضوع حیاتی هست. چون اگر یک نفر با شما دوست باشه و دوست واقعا صادق و درست باشه، در موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه. قسمه که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن، حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا دانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. اما متاسفانه دوستی های امروز همگی دوستی روی پول هست و ما دیگه میخواییم برای اوید عزیزایی که دوستای واقعا خوب دارن برشان بگویم که لطفا دوستی تانه و یا اگر دوست خوب در کنارتان دارین که میفهمین دوست خوب ثابت شده برتان، لطفا چهار دست و پای با تمام وجودتان محکمشان بگیرین، چون از دستتان نره که وجود دوست در زندگی بودنش که ثابت شود دوست خوب است. نعمت بس بزرگ و خوب هست و نبودش هم یک عذاب و یک ناتوانی هست.
کیهان هاشمی همچنان می افزاید برعکس داشتن دوست خوب، داشتن دوست بد در زندگی عواقب بسیار ناگوار دارد.
شما اعتماد به نفس خود از دست میدین، شما پیش خودتان کم میاین، شما آرام آرام از آدم که قبلا هستین دیگه نمی باشین، شما در نزد اجتماع یک آدم کم یا به اعتبار شناخته میشین، شما از جهات مالی ضربات میبینین که شاید در آینده دیگه نتانین سر بلند بکنین، شما به محیطتان یا به آدمای اطرافتان به اعتبار میشین. شاید یک فرد بسیار خوب دیگه در آینده با شما روبرو شه، اما چون یک بار شما صدمه دیدین و ضربات خوردین از ناحیه یک دوست بد، شما دیگه کس را به خود راه نمیتین. شما در نزد فامیل به اعتبار میشین، شما در جامعه یک آدم بیمار مثلا شاید معرفی شوین و آرام آرام شما به افسردگی و به انزوا کشانده میشین.
بر علاوه احترام و نزاکت ها، صداقت مهمترین معیار دوستی می باشد. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید اگر شخص در دوستی صداقت نداشته باشد، اعتمادش را از دست می دهد و همه از او دوری می کنند.
اگر در دوست بودن صادق نبودی، به یک دوست خیانت کردی، مطمئن باش که بار خیانت های افشا می شود و فردا هیچ دوست نمی داشته باشی. اگر کوشش کنی که دوست پیدا کنی، مطمئن هستم که دیگر ازت فاصله میگیره، به خاطر اینکه تو امتحان یک بار دادی به او و صادق نبودی. و هیچ کس کسی که صادق نباشه، منیس دوست خود در این زمانه قبول نمیکنه. شرط اول دوستی همی است که با دوست خود وفادار صادق باشی، پیشوری پشت سر یک چیز باشی، نه که پیشوریش بسیار خوب ماسکمالی کنی و دوستو مسیس پشت سرش بری چا بکنی، برش خیانت کنی یا غیبتش کنی.
بعض از افراد در لباس دوست مانند دشمن بوده و همدیگر را تخریب می کنند. محمد قاسم که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است، با این باور است. او می گوید برای انتخاب دوست باید معیارهایی را مد نظر بگیریم.
به صفت دوست خود، به صفت کسی که همراز ما می تانه باشه و کسی که ما نهایت همراهش راحت هستیم، او را ما می خواهیم بر خود برگزینیم. چون او دارای یک معیارات می باشه، چه نوع یک اشخاص با افراد مختلف و روحیه ها و روانهای مختلف دوستا و افراد مختلف را با کریتریای مشخص خودشان انتخاب میکنند. ولی این که روزگار میرسه که ما مجبور به رزی می باشیم، یا ایسته که از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما می داشته باشه او را نادیده بگیریم. و در بلعکس، به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم.
مصطفی عمرخیل در رشته روانشناسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او در مورد اهمیت و ارزش داشتن دوست خوب در زندگی چنین میگوید:
مهمی است که در انتخاب دوست جوانان عزیز ما دقت خرج بدن، با به هر انسان دوست نگویند. وقتی که دوست انتخاب میکنند، باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشند. از داشتن دوست بد کردن، نداشتن دوست خیلی خوب است. در کل انسان‌هایی که اجتماعی هستند، دوستای خوب دارند در زندگی، یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن. چون وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان نزاکت‌های دوستی را مراعت نمی‌کنند؟ عواقب مراعت نکردن این نزاکت‌ها چی خواهد بود و چگونه می‌توانیم دوستی را پایدار نگه داریم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با بنفشه بهار، یکی از آموزگاران معارف، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. صد میشه بگوین که دوستی یعنی چی و چرا بعض جوان ها احترام و نزاکت های دوستی را مراعت نمی کنن؟
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. بعضی ها در روابط دوستانه همو خط قرمز فراموش میکنن که فراموش کردن خط قرمز بسیار ضرر دهنده میباشه، یعنی به خود اجازه میتن از او عبور کنن، مثل دخالت و پرسجو در کارهای خیلی شخصی که عوامل هی کار از نظر من میتونه تربیت ناسالم ناسالم باشه که میتونه از خانه یا خانواده منشأ گرفته باشه. ریشه دوستی در خانواده ها محکم میشه اگر در خانه بزرگ شده باشیم که رابطه پدر و مادر عشق و احترام باشه، هم دیگر هم دوست داشته باشند و هم به هم دیگر احترام داشته باشند، ما هم یاد میگیریم که با دوستان خود هم رابطه محبت آمیز داشته باشیم، یعنی دوستشان داشته باشیم و هم در جاهایش احترام کنیم هم دیگر.
خب کسایی که در دوستی به هم دیگر احترام ندارند و نزاکت‌های دوستی را مراعات نمی‌کنند، برای هر دو طرف چی عواقب را در پی داره؟
هر پیوندی که نزاکت های دوستی در او مراحات نشه منجر به ختم او پیوند شده میتونه. مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر میباشه احترام به هم دیگر میباشه، که امو سرتاج قرار میگیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما ما را دوست نمیداشت ولی به ما احترام میداشت، چون احترام بسیار زیاد مهم میباشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. یکی خو احترام گفتم که بسیار زیاد مهم می باشه و در بین این واژه های دیگه که یاد کردم، مراقبت از دوستی از دید خودم بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوست آدم، اینها را به یاد داشتن و تجلیل کردن با دوست.
خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چطور میتونیم دوستی ها را برای همیشه پایدار نگه داریم؟ یعنی بعضی دوستی ها هست که زود از بین میره، زود به پایان میرسه، زود قطع میشه. یعنی دوستی باید پایدار نگه داشته شود، کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل میباشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، اگر بیان به موقع داشته باشیم پیش از آن که عرف دوست خود ما بدل کینه بگیریم و بغض کنیم و طور نشان بتیم که ما از دوست خود خفه هستیم و دوست ما هم نمیداند که به خاطر چی، بهتر است که بیان به موقع داشته باشیم، موضوع را مطرح بکنیم. اگر واقعا روابط به دوام دادنش نیاز باشه، خب دوست ما سوی تفاهم رفع میکنه، و اگر واقعا دوست ما را رنجانده باشه به این معنی است که دیگه او هم اصلا علاقه به دوام دوستی نمیداشته باشه.
دوستان گرامی، شما سخنان بنفشه بهار یکی از آموزگاران معارف را شنیدید که در مورد انتخاب دوست و مراعات کردن نزاکت های دوستی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان باد.
درمان هم توی
برآورده.